بالخصوص رأي محقق عراقی در باب معانی حروف بحث میکردیم و دو نقد مرحوم آقای خویی وارد کردن و سه نقد هم سلام مرحوم شهید صدر بر نظر محقق فراق. اولین نقد محقق خویی این بود که حروف در مواردی که عرض نسبی و اضافی محقق نیست استعمال میشه، مثل صفات واجب، مثل اعتباریات و انتزاعیات، در حالی که عرض صفت برای موجود در خارج و در خصوص مثلا صفات باری با ذات نسبتی نمیتوان فرض کرد، چون سنویتی نیست، دوگانگی نیست تا بین این دو مقوله ما نسبتی رو فرض کنیم. در صورت که یا در انتزاعیات و اعتباریات که فاقد واقعیت خارجی هستند نمیشه صفت عرض براشون فرض کرد، چون عرض صفت خارجی برای جوهر خارجی است و اینا که در خارج تحقق ندارن. و بعد اضافه کرد که این که ما میبینیم حروف ولی استعمال میشه در واجب، در ممکن، در ممتنع، الان نسق واحد هم استعمال میشه. این معلوم میشه که این که در مقام استعمال حروف فرقی بین اون چه وجود خارجی دارد و ندارد نیست، معنا نسبت نیست، چون نسبت در خارج متصور است، چیزی که وجود خارجی داره متصور نیست، نسبت رجوع معنا نداره. معلوم میشه معنا یه چیز دیگه است که حروف در همینا به طرز واحد و نسق متحدی به کار میشه. این اشکال اولیشون بود. به نظر میسه از این اشکال میتوان پاسخ داد به این صورت که این که ملاحظه میکنید مفاهیم حرفی وجود دارد، فرض میشود و بعد احیانا راجع به چیزهایی که وجود خارجی ندارند عرض فرض میشود، نسبت بین اونها فرض میشود، این کار ذهن. ذهن این قدرت رو داره که مفاهیمی ایجاد کند برای چیزهایی که فرض میشوند، ولو معدوم باشند، ولو عدم صرف باشند، ولو اعتباری محض باشند، ولو امر انتزاعی باشند. ذهن این قدرت رو دارد که تعمل کنه، فعالیت کنه و مفهوم بسازه. این قدرت رو داره و لزوماً مفاهیم از خارج همیشه عکس نمیشن. مفاهیم توسط ذهن در نفس آدمی ساخته میشوند و لازم نیست همه مفاهیم حاکی از واقع خارجی باشند. مفاهیم نباید توهم باشند، باید از چیزی از واقع حاکی باشند، اما اون واقع لازم میشن برای واقع خارجی باشه. واقع و کل امرن به حسبه، در بعضی از شرایط واقع بعضی از مقولات و امور همینن که در ذهن آدمی عمل کنند. مثلا فرض فرمید که در خصوص واجب و صفت واجب قبول داریم که صفات عین ذاتن، ما یه ذاتی جدا و صفتی جدا یا صفاتی جدا نداریم، اما ما راجع به حق تعالی و صفات او گفتگو میکنیم. اینا بحثای فلسفیه، بحثای کلامیه، بحثای فلسفه دینیه، گفتگو میکنیم. و این ذهن ماست که میاد یه ذاتی فرض میکنه، یه صفتی فرض میکنه، بعد بین این صفت و ذات بحث میکنه که آیا این صفت و این ذات دارد یا ندارد، دارد این صفت چگونه است، رابطه بین این صفت و این ذات چیست. این بحث رو میکنه. این تعامل ذهنه، قدرت صنایع ذهنه که میتونه مفهوم سازی کنه و همه اون وقت این مفاهیم هم بین الاذهانی هم، یعنی همه اذهان این کارو میتونن بکنن. و به همین جهت هم هست که انسانهای مختلف از نقاط مختلف جهان، از در مقاطع مختلف تاریخی، از مذاهب گوناگون میتونن با هم گفتگو کنن و تفاهم کنن. یکی یه صفت و برای ذات و باری رد کنه، یکی قبول کنه، معلوم میشه میفهمن اون صفت معنیش چیه، ذات چیه و چه نسبتی میخواییم بین صفت و ذات برقرار کنیم. یکی اون نسبت رو نفی میکنه، یکی اثبات میکنه، یکی یه جور رو نسبت رو تعریف میکنه، دیگری طور دیگه تعریف میکنه. احیانا خود صفات رو بحث میکنن که معناش چیست، یکی میگه این است، یکی میگه آن است. معلوم میشه این دوتا رو که هم آن را میفهمد یعنی چه، هم این را میفهمد یعنی چه، ولی زار رد رو قبول میکنه، یکی رو رد میکنه، یکی قبول میکنه. چیزی رو اگر نمیفهمید که رد نمیکرد و قبول هم نمیتونست بکنه. یکی رو رد میکنه، دیگری میپذیره، معلوم فرق اینا رو هم میفهمه. این قدرت ذهنه. ذهن میتواند مفهوم سازی کند ولو برای یه امر عدمی، برای عدم، خود عدم. مگر ما از عدم مفهوم نداریم؟ داریم دیگه. و براش مگه لفظ نمیگذاریم؟ میگذاریم دیگه، العدم. لفظم اسمم از حرفم نیست، میتوانیم کار رو بکنیم. این کار ذهنه. ولذا کی گفته که باید به اصطلاح این مقوله خارجی باشد؟ مثلا نسبت خارجی باشد، احیانا دو طرف نسبت خارجی باشد تا بتوانیم نسبتی فرض کنیم و بعد اگر این چنین بود بگیم حروف داله بر اون نسبتن. اینجوری نیست. خود محقق عراقی هم در تعابیرش داشت که معانی حروف ارتباطات ذهنیه متقوم و مفهومینند، ارتباطات ذهنیه متقوم به مفهومینند، یعنی هم خود نسبت را ارتباط ذهنی تعبیر فرمود، هم این نسبت متقوم به دو مفهوم نه دو شی خارجی فرض کرد. و گویی در ذکر ذهن و مورک محقق عراقی این بوده که معانی امور ذهنی هستند و الفاظ از اون امر ذهنی حکایت میکنن، هرچند اون امر ذهنی آینه خارج باشد، احیانا اگر خارجی وجود داره. اگر در خارج چیزی وجود نداره لازم نیست آینه خارج باشد. عبارتشون این بود: ولقد عرفت ما هو الحق فیها من کونها عبارتن عن الاضافات الخاصه والارتباطات الذهنیه المتقومه بالمفهومین. این ایشون در واقع آمد اینو بس که توجه داشته و بحثم اینه که این مفاهیم به تعبیر ایشون باید حاکی از بیرون باشه. معکونها ایزن کالاسماء انبائیتن لا احداثیه رغم لمرز نائمی، انبائی هن یعنی حکایت میکنند از خارج، اختاری و احواری و انبائی هن. و تعبیر انبائی از تعبیر محقق ناینی مناسب تره. محقق ناینی میگفت اسما اختاری و احواری هن، حروف ایجادی هن. ایشون میگه انبائی، تعبیر انبائی یعنی زمینی که بخواد انباء کنه خود به خود اختار در ذهن هست، خطور کرده در ذهن و از خارج انباء میکنه. خود ایشون هم گویی به این جهت توجه داشت که ما با مفاهیم سر کار داریم، با عالم مفهوم سر کار داریم، با ذهن سر کار داریم، و خود محقق خویی هم اتفاقا به این حیث اذعان و اعتراف کرده و از این عالم به عالم مفهومیت تعبیر میکنه. در اشکال دومش میگه ان لکل الاعراض تسع مفاهیم مستقله به حد ذاتها فی عالم مفهومیتها. ایشون هم اذعان دارن که در عالم با عالم مفهوم ما سر کار داریم به هر حال. لذا به نظر میرسه که این که ایشون تصور فرمودن، یعنی آقای خویی در اشکال به محقق اصفهانی هم همین خطا رو کرده بود، جسارتا عرض میکنیم که اونجا هم باز اشکال گرفته بود به محقق اصفهانی که تو میگی نسبت خارجی، این که خارج نمیتواند معنا باشد، که ما گفتیم که ایشون میگوید که لزومن به اصطلاح مراد نسبت خارجی است. اینجا هم همین تصور ایشون این است که ما داریم با عالم خارج سر و کار داریم انگار، بعد میگیم آقا عالم خارج اگر چی در خارج وجود نداره، مثل مثلا فرض کنید که تفاوت بین صفت و ذات یا انتزاعیات خارجند که نیستن که، و خروج چگونه از اون خارج حکایت میکنن که خارجی وجود نداره؟ یعنی خیر، حروف از اون معانی حکایت میکنن، معانی هم کار ذهنه و ذهن هم قادر برای چیزی که عدمه هم حتی مفهوم بسازه. عبارت ما این میشه ولیکن یمکن الجواب عن الاول، از اشکال اول محقق خویی رحمت الله علیه، به ان الذهن یقدر ان یتعمل و یصنع مفاهیم لما فرض، به این شکل فرض میکنه مفهوم سازی کنه. ولو کان معدوما صرفا، ولو این ما فرض یه چیز معدومی است، او اعتباریا محضا و امرا انتزاعیا، لان المفاهیم لا تؤخذ من الخارج دائما ولا محاله، یعنی که مفاهیم رو حتما از بیرون بگیریم عینش رو. ذهن البته به نحوی با مقایسه با خارج، با تنظیر به خارج ممکنه مفهوم سازی کنه، ولی اینجوری است که مفهوم رو مستقیما از محکی خارجی اخذ کرده باشد. ولا یجب ان تکون حاکیات عن واقع خارجی، همواره مفهوم به معنا حاکی از خارج نیست، بل یکفی ان تکون حاکیات عن واقع، از یه واقعی باید حکایت کنیم. تو واقعا چند جوره، نفس الامر و واقع مختلفه، نفس الامر هر چیزی به حسب واقع و کل شیئن به حسبه، و واقع و کل مدلول به حسبه، و هو ایزن محقق عراقی قدس سر رو ایزن صرح به کون معانی الحروف ارتباطات ذهنیه متقومه بالمفهومین، عبارت شما ملاحظه کردیم. فالذهنو یفرض هناک مثلا فی الواجب تعالی طرفین، یه ذاتی یه صفتی فرض میکنه من از ذات و صفات، فی عالم المفهومیه و علم لم یکونا فی نظرت مصداقیه و الخارج شیئین مستقلین، ولی که ما در خارج دو چیز نداریم، یه صفت داشته باشیم یک ذات، همطور که اسما هم نه تنها اسما صفات اسما ذات هم، اسما ظاهرش این است که متعددن دیگه، متکثرن، ولی هم از یک حقیقت خارجی حکایت میکنه، یعنی در مصداق در مقام مصداق یکیه ولی مفاهیم متنوع است. ثم یجعل بینهما نسبه، دو تا طرف فرض میکنه و بعد نسبتی هم بین اینها فرض میکنه، اشکالی که نداره. پس اونجا هم نسبت هست و حروف میتوانند در نسبت و جمله در اینجا دلالت بکنند، البته اگر اصل نظریه قبول کنیم. فعلا ما داریم اشکال رو بر نظریه نقد میکنیم، ممکن اصل نظریه از ما چندان پذیرفته نباشه. ولا شک ایدن ان الاعراض هي كالصفات لموضوعات، ایشون فرمودن که اعراض صفات موضوعات خارجی هست آی خویی، وقت اینا که در خارج نیستن یعنی چه دیگه ما بگیم عرض، اینجوری ایراد گرفت. بلا شک ایدن ان الاعراض یک از صفات الموضوعات ها، و این کانت الموضوع موصوفات و این کانت الموصوفات موجودات خارجیه یجب ان تکون الصفات ایزان خارجیه، و اما اذا کانت موجودات ذهنیه و فی عالم المفهومیه فلا. ایشون میگه که اعراض صفات خارجیه برای جواهر خارجی هن. ما عرض میکنیم این حرف اصلش درسته که اعراض چونان صفات برای موضوعات چون هستن، بیاض برای جدار مثل صفت هست برای جدار، حرف درسته. اما اگر اون موصوفات خارجی باشن صفات چونم خارجی، اما اگر موصوفات خودشون ذهنی بودن صفاتشون ذهنی میشه. اگر شما آمدید نسبتی برای مقوله‌ای که ذهنی فرض کردید، اون نسبت لازم است خارجی باشه، میتواند مثل خود موصوف اگر اون نسبت رو صفت قلم داد کنیم اونم ذهنی باشد، مشکلی ایجاد نمی کنی که. ولا شک ایدن ان الاعراض یک از صفات لموضوعاتی ها، و این کانت الموصوفات موجودات خارجیه یجب ان تکون الصفات ایزان خارجیه، و اما اذا کانت موجودات ذهنیه و فی عالم المفهومیه فلا، لازم است اون خارجی باشد. اینو شما با از کجا آوردید که علل اطلاق میگید که اعراض صفات خارجی برای موجودات خارجی هستند؟ خب پس معلوم شد این که شما میفرمایید استعمال حروف در واجب ممکن و ممتنع علا نسق واحد صورت میبندد، این به این جهت نیست که مثلا اینا بود اینا به اصل این اعراض صفات خارجی هستن که نمیشه. سر این صحت استعمال یکسان راجب همینا اینه که ذهن قدرت مفهوم سازی داره، هم برای واجبی که واجبه و محقق در خارجه و از او محقق تر در هستی نیست، صرف هستی است و همین هستی ها به او ارجاع می شود، ذهن میتونه مفهوم سازی کنه رجوع ذات باری تعالی، هم میتونه برای یه مقوله عدم و عدمی شریک الباری مفهوم سازی کنه و خراجه به شریک الباری سخن بگه، و هم میتونه برای مقولات انتزاعی این قدرت رو داره. سر این که حروف به صورت یکسان در این موارد کاملا متفاوت استعمال می شوند و کاربرد دارند اینه که ذهن قادر است برای همینا در همین زمینه ها مفهوم سازی کنه و حروف هم دلالت کنن بر اون مفاهیمی که ذهن می سازد. اینه، و نه اینکه شما بگید که اینکه به اصطلاح حروف صحیح است که در واجب ممتنع و ممکن به طور یکسان کاربرد داشته باشه، این معلوم نشان میده که معنای اینها نسبت بین طرفین نیست، نسبت اضافی نیست، عرض اضافی نیست و یه چیز دیگه است که وقت بعدها ایشون در نظری خودش نتیجه میگیره میگه اون یه چیزی دیگه اون تخصص است، تخصیص است. نه کی گفته؟ این اون نتیجه رو بار نمیاره. سمی که حالا ممکن است که ممکن است بگیم فتعمل به این جهت که بگیم حالا آیا واقعا این حروف بر معانی که حاکی از نسبت بین طرفینند دلالت میکنند و این از نوع اعراض است یا نیست؟ اگر در ذهن شما یه نسبتی رو بین دو چیز غیر موجود و عدم فرض میکنید، این رو میتونید ببرید در ردیف اعراضی که 9 قسم از مقولات را تشکیل میدهند قرار دهید. این رو میشه گفت فتعمل، یعنی این فتعمل رو معطوف به تعابیر محقق عراقی میخوان محض کنیم. اشکال دوم که خواهی گرفته بودن این بود که اعراض تس مفاهیم مستقلی هستن به حد ذاتا دلال مفهومیت، و بین اعراض نسبی و غیر نسبی، اعراض اضافی و غیر اضافی فرق نمی کن. همه شون از این جهت که دارای مفاهیم مستقل هستن خود به خود یکسان هم. این البته برخلاف نظر بسیاری است که میگویند که اصولا این مفاهیم مستقل ندارن، ولذا میان حروف رو به اینا پیوند میزنند احیانا. بعد اضافه فرمودن که خب البته حد اکثر تفاوت اعراض نسبی اضافی با اعراض غیر نسبی و غیر اضافی در اینه که اعراض نسبی بر دو امر در مقام وجودش متقوم به امرین دو طرف است، ولی غیر نسبیه به همون موضوع واحد متقوم هم. این فرق با هم دارن، ولذا نمیتوان گفت که خب اعراض نسبی سی خود و اعراض غیر نسبی هم سی خود و حروف بر اعراض نسبی دلالت دارن، اونقدر که اینا با هم فرق نمی کنن که این اشکال دوم محقق خویی بود. می شود در پاسخ عرض کرد که شما همین تفاوت رو خیلی کوچیک نکنید، کم چیزیه اینکه بعضی از اعراض بر طرفین و موضوعین متقومند، بعضی دیگر بر موضوع واحد. این خیلی دست کم میگیرید شما، نمیشه باید دست کم گرفت. چرا؟ به جهت اینکه مگر نه این است که اعراض اصلا وجودشون و هویتشون همین قوام است، همین قیام است. چون اصلا اعراض وجودشون همین قیام به غیر است، این قیام به غیر بودن وجود و هویت اینا رو میسازد. جز اینه، این که مخصوصا وقتی میایم تو مبحث حروف مطرح میکنیم، میگیم که حروف دال است بر معنا فل غیر، قائم به غیر است، اصلا همه بودش در این قائم به غیر بودنشه و وجود رابطی است یا ربطی است علی تفاوت. به تعبیر فلسفی یا معرفتیش اینا فقر محضن بنابرای بعضی نظرات فرض کنیم، یعنی اصلا وجودشون همین. خب اگر در این حیث، در این نوع از مقوله، در این جهت که هویت اینها، وجود اینها یعنی همین، یه تفاوت وجود داشته باشه، تفاوت کمه، تفاوت خیلی مهمه و میتواند احیانا به فرض درست بودن اصل نظریه، اصل مبنای محقق عراقی، این مقدار تفاوت کافی است برای اینکه بگیم خب این دسته با حروف ادا می شوند، دسته دیگر با اسما ادا می شوند. این مقدار میتونه کفایت کنه برای اینکه ما بیایم بگیم برای هر دسته از این یک دو دسته، از این دو دسته یه نوع از کلمات وضع شده. این کفایت میکنه برای این قضیه. علاوه به یک معنا جواب دوم از اشکال دوم، آقای محقق عراقی ادعاشون اینه، ایشون می فرمان آقا واقعیت این چنین است، واقعیت این چنین است که حروف برای دلالت بر اعراض نسبی و اضافی وضع شده اند. معانی حروف از اعراض اضافی اند. ایشون داره از واقع سخن میگه، میگه واقعیت اینه. ایشون که الان در مقام انشاء و جعل که نیست، نمیخواد بگه که بیایید این چنین کنیم، بگیم حروف رو وضع کنیم در قبال اعراض نسبی و اضافی، اسما دلالت کنن در اعراض غیر نسبی، بعد شما بیایی اشکال بگیری بگی آقا اینقدر که اینا با هم فرق نمی کنن، شما داری این کار رو میکنی و میگویی که حروف رو وضع کنیم برای دلالت بر اعراض نسبی. اعراض نسبی با غیر نسبی خیلی با هم فرق ندارن، چرا چون این کاری میکنی؟ انگار دست محقق عراقی است که بگیم آقا اینقدر که اینا با هم فرق نمی کنن، شما چرا چون این انشاء میکنی و جعل میکنی؟ اگه ایشون مبدع جعل بود، ایشون بنا بود این وضع و این تصمیم رو بگیره، ممکن بود علا فرض صحت اون تخفیفی که شما میدید در تفاوت بین اعراض نسبی و غیر نسبی، شما بگی آقا اینقدر فرق نگذار و بیا مثلا حروف رو بر هر دو نوع از اعراض مثلا جعل کن، یا اسماء رو بگو بر هر دو دلالت کنند. اگر مقام انشاء بود بلی، ولی ایشون اخبار داره میکنه، میگه آقا واقع امر اینه، حروف دلالت دارن بر اعراض نسبی و اضافی، اما اعراض غیر نسبی همون اسما برشون دلالت میکنن. شون داره اخبار میکنه، میگه اینجور هستن، شما نمیتونی بگی انقدر که با هم فرق نمیکنن، چرا داری مثلا سخت گیری میکنی انگار؟ آخه ایشون که دست ایشون نیست، ایشون انشاء نمیکنه، ایشون داره اخبار میکنه. لذا ایراد بر ایشون این شیوه مناسب برای ایراد بر ایشون نیست. شیوه درست اینه که شما بیون واقع رو مخدوش کنی، بگی آقا اینطور که تو ادعا میکنی نیست، تو داری میگی در واقع این چنین است که حروف بر اعراض نسبی دلالت میکنن، تشکیک کن در این که دلالت نمیکنن، یعنی اون اخبار رو مخدوش کن. ایشون که در مقام انشاء نیست که میگه آقا اینا که انقدر با هم فرق میکنن، انگار میخواهید بازش بداری از یه همچین جعلی. ایشون در مقام اخباره، میگه آقا واقعیت امر اینه که حروف داله بر اعراض نسبی هم، تو باید بیه بگی بر اعراض نسبی دال نیستن، نه اینکه بگی اینا که انقدر با هم فرق میکنن. باید این ادعا رو در واقع و این خبر رو از واقع مخدوش کنی و بگی واقع این چنین نیست، واقع چنین نیست. این راشه عبارت ما اینه در پاسخ به نقد محقق خویی و عن ثانی از ایراد دومیشون اینجور میشه پاسخ داد. و ان الاعراض وجوداتها و موجودیتها هی قیامها به موضوعاتها، اصلا هویتشون اینه. فالفرق فی هذا یمکن ان یکون فرقا فارغا و فاحشا، در یه همچین چیزی اگه فرق با هم دارن که اصلا در اون هویت و موجودیتشون انگار با هم فرق میکنن، این فرق کمی نیست که دست کم بگیریم. الا انه، به اضافه این که جواب دوم این که الا انه الا فرض صحت رأی العراقی و علی المبنا، حالا ما نمیخوام از مبنایشون دفاع کنیم، ما از اشکالات وارده بریشون داریم پاسخ میگیم. و على انه على فرض صحه رأي العراقي و على المبنى ليس هذا القو انشاء من جانبه حتى يحتج عليه استنادا بعدم التفاوت بعدم الفرق الفاحش بين العرضين النسبي وغير النسبي، يا اينو با هم انقدر فرق نمیکنن و شما فرق نگذار، مگه دست ایشون که فرق نگذار؟ ایشون داره میگه این فرق هست، اولا فرقی خیلی مهمه، ثانیا اگر میگه فرق جزئیه، ایشون میگه ولو فرق جزئی واقع امر اینه، حروف بر اعراض اضافی دلالت میکنن، تو باید بیای بگی بر اعراض اضافی دلالت نمیکنن، نه باید بگی آقا اعراض اضافی با غیر اضافی خیلی با هم فرق ندارن، بیا مثلا تصمیم تو عوض کن، انگار یه همچین تصوری بوی هست. بل هو اخبار عن واقع ما، فللمستشکل ان یناقش فی کون المدعا مطابقا للواقع او غیر مطابق، باید اینو درست کنه. بگی آیا این ادعا که داری میکنی واقعا با واقع مطابق هست یا نیست؟ نمیتونی بگی واقع گرچه تفاوت دارم ولی چون تفاوت کم است پس این فرقو نگذار. واقع تفاوت دارن، اولا واقع تفاوت چون فاحشه، ثانیا اگر واقع تفاوت دارد چون هم داریم که دلیل همین تفاوته، دلالت اینجوریست دیگه. آقای عراقی اگر حرفش درست باشه میتونه که آقا تقصیر من که نیست، اینجور هست دیگه، واقع اینجوری کارش نمیشه کرد، اینطوری میتونه فرما. این هم اصلا ارزیابی نقد دومیشون. و صلی الله علی محمد و آله.